در حالی که اسرائیل 70مین سالگرد موجودیت خودش رو جشن میگیره، جمهوری اسلامی ایران به 40 سالگی نزدیک میشه. شاید از نگاه ایران خصومت با اسرائیل مرحله گذرا از یک تاریخ بسیار طولانی محسوب بشه، ولی برای کشوری که تنها 70 سال عمر داره، دشمنی با ایران بیش از نیمی از این عمر رو درنوردیده. اسرائیل عمر 70 ساله خود را با جنگ و نگرانی از موجودیت خودش گذرانده. هر لحظه این عمر کوتاه در وحشت نابودی و در تلاشی بیوقفه برای تصاحب خاک بیشتر گذشته. از آغاز انقلاب ایران، آیت الله خمینی اسرائیل را کشوری نامشروع اعلام کرد و حالا که تقریباً 40 سال گذشته، جمهوری اسلامی همچنان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسه. بگذاریم از اینکه برخی شخصیت‌ها یا محافل ایرانی هم عمیقاً معتقدند که اسرائیل باید نابود شود. این دشمنی دو جانبه چه پیامدهایی داشته و به کجا می‌تواند بیانجامد؟
اینجا یه مطلبی براتون بگم آقا عزیزان من. امام حرفی را ایشون به عنوان دستور فرمود، فرمود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شد. یه دستوره. سوال ازتون میکنم، این قبل از ظهور باید تحقق بکنه یا بعد از ظهور؟ این که امام فرمود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، این قبل از ظهور باید تحقق بکنه یا بعد از ظهور؟ قبل از ظهور درسته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امام که نمیتونه واسه امام زمان که از تعیین تکلیف کنه، که میگه باید. این تکلیف رو دو شما میذاره، دستوره. یعنی اگر بخواد اون بیاد باید چی اتفاق بیافته؟ اسرائیل باید فوت چه بره هوا. آقا امروز سوریه شده خط مقدم آتش زدن اسرائیل. یک آتش گداخته داره آرام آرام آماده میشه بره تو قلب اسرائیل.
سخنایی که شنیدید حرفای یک روحانی نچندان مشهور، اما نمونه ای از ده ها و ده ها خطاب و وعظی است که هر روزه در گوشه و کنار ایران شنیده میشه. درست است که دولت روحانی این نوع نگرش نسبت به اسرائیل رو کنار گذاشته. با این حال از نظر اسرائیلی ها سیاست ایران همان است که در زمان احمدی نژاد علنا گفته شد، یعنی اسرائیل باید از نقشه دنیا محو شود. با اینکه احمدی نژاد دیگر سمتی ندارد، اما این نوع سخنان در میان بخشی از روحانیت و معتقدان به نظام همچنان شنیده میشه. عقیده سیاسی که همانطور که در سخنان این روحانی شنیدیم آمیخته است با اعتقادات مذهبی و افسانه‌ای. اما این فقط به نظام جمهوری اسلامی منحصر نیست. مقامات اسرائیلی هم از این نظر چندان از ایرانی ها عقب نیستند. در ماه مارس گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا رفته بود، در آیپک یا کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که یکی از مهمترین نهادهای طرفدار اسرائیل هست، حضور پیدا کرد. نتانیاهو در آیپک یک سخنرانی پرسر و صدا داشت و در اون با اشاره به تسلط ایران بر منطقه گفت که ظلمت بر منطقه چیره می شود. این کاری است که ایران می کند. ظلمت بر منطقه حاکم می شود. ایران در حال ساخت یک امپراتوری جنگ طلب است. ایران، عراق، سوریه، لبنان، غزه، یمن و جاهای دیگر هم در راه است. اما ما نخواهیم گذاشت چنین چیزی پیش بیاید. ما باید ایران را متوقف کنیم و ایران را متوقف خواهیم کرد. من هفته پیش کتاب استر را می‌خواندم، درباره تلاش قدیمی ایرانیان برای نابود کردن ملت ما. آن زمان شکست خوردند، این بار هم شکست می‌خورند. امروز هامان را داریم، اما فردا کوروش را خواهیم داشت و دوستی و صلح را. بله، حرفهای نتانیاهو بود در آیپک که اتفاقا کسی هم چندان توجهی به اون نکرد. حرفهایی که شاید نیاز به تفسیر داشته باشه. نتانیاهو به کتاب استر اشاره میکنه، کتابی از عهد عتیق که در اون از عشق استر دختر یهودی و پادشاه هخامنشی صحبت میشه، پادشاهی که احتمالاً همون خشایارشاه بوده. هامان که نتانیاهو اینجا اسم میبره، وزیر افسانه‌ای پادشاه بوده که قصد نابودی قوم یهود رو میکنه. اما در پایان استر که همسر پادشاه هست قوم خودش رو از مهلکه نجات میده و هامان وزیر بدخواه و پسرانش به حکم پادشاه به دست یهودیان به دار آویخته میشوند. نتانیاهو با اشاره به دوستی دو ملت ایران و اسرائیل به این افسانه عهد عتیق رجوع میکنه و میگوید که ما امروز هامان رو داریم، یعنی جمهوری اسلامی میخواهد نابود کننده ملت اسرائیل باشد، اما در آینده کوروش رو خواهیم داشت. تمام مورخ‌ها و کارشناسان عهد عتیق میگویند که کتاب استر مخلوطی است از چند افسانه و هیچ پایه تاریخی نداره و به هر حال تردیدی نیست که شخصیت هامان که برای بعضی یهودیان نماد یهود ستیزی است وزیر واقعی نبوده، ولی ظاهرا همونقدر که روحانیت ایرانی معتقد است که اسرائیل باید قبل از آمدن امام زمان نابود بشه، نتانیاهو و تندروهای اسرائیلی هم معتقدند که هامان وزیر ایران باستان قصد یهودکشی داشته. امروز یهودیان دنیا همچنان عید پوریم رو به عنوان یادبود نجات یهودیان از دست هامان هر سال جشن میگیرند و یکی از مهمترین عیدهای خودشون میدونند. اما از این نگرش سیاسی مذهبی افسانه‌ای بیرون میایم تا به شرایط کنونی بپردازیم، شرایطی که ایران در اون به دلیل سیاست‌های دونالد ترامپ سخت در فشار قرار گرفته و در عوض دولت بنیامین نتانیاهو بسیار شادمان هست. خروج آمریکا از برجام مایه خوشحالی اسرائیلی‌ها شده. علاوه بر این، حمله نظامی اسرائیل به مواضع ایران در خاک سوریه مسلماً برای جمهوری اسلامی ضربه روحی سنگینی بوده. برنار هورکات، پژوهشگر ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که تألیفاتش درباره ایران شناخته شده است، از جمله جغرافیای سیاسی ایران و یا کتاب معروف ایران در قرن بیستم که البته همراه با یان ریشار نوشته شده، میگوید که آنچه که اسرائیل در دراز مدت واقعا نمیخواهد یک ایران باثبات و صلح طلب است. Bernard Hurkacz.
Il faut bien voir qu'en Israël, l'aspect médiatique ou
باید متوجه بود که در اسرائیل جنبه‌های تبلیغی و افکار غلط خیلی زیاده. مثلا برنامه اتمی ایران هیچ وقت خطر نظامی مستقیمی برای اسرائیل یا برای هیچ کس دیگر نبوده. بمب اتمی ایران مال امروز و فردا نبود. اما وحشت اسرائیل فعلا جنگ سوریه است که باعث میشه نظامیان ایرانی به لب مرز اسرائیل بیاند، اون هم مرز سوریه و اسرائیل که طی 40 سال اخیر نسبتاً آرام بوده. بنابراین در کوتاه مدت اسرائیل مطلقاً مایل نیست که نیروهای ایرانی یا طرفدار ایران به مرزش نزدیک بشن. مسئله دیگر این است که اسرائیلی ها و آمریکایی ها گفتند که توافق اتمی بدترین توافق بوده، ولی همه مقامات ارتش اسرائیل و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیلی بارها گفتند که این توافق رو توافق خوبی می‌دانند، زیرا کاری می‌کنه که ایران حداقل طی چند دهه بمب اتمی نداشته باشه. ولی اسرائیل از چه می‌ترسه؟ اسرائیلی‌ها نمی‌خوان که ایران به عنوان کشور دشمن به یک کشور جدی، معتبر، محکم و یا باثبات تبدیل بشه که سیاست ضد اسرائیلی جدی رو هم دنبال بکنه. نه یک سیاست شعاری سطحی، بلکه یک سیاست واقعی ضد اسرائیلی. این برای اسرائیل خطرناک است. به همین دلیل هم در اسرائیل در پشت این حرفای کوتاه مدت امروزی درباره خطر حمله ایران و این حرفا یک واقعیت مهم هست و اون این که اسرائیل نمیخواهد که ایران به عنوان کشور باثبات به صحنه بین المللی برگرده. این از چالش اصلی در دراز مدت، اینکه ایران یک کشور صلحجو باشه. ایران هر چه صلح خواهتر بشه محکمتر و مقتدرتر خواهد بود. ایران تروریست مثل سالهای 1980 میلادی واقعا چندان خطری نداره. البته چرا، برای چند قربانی تروریسم، ولی نه در ابعاد استراتژیک. یک ایران آرام، باثبات و فعال در صحنه بین المللی برای اسرائیل بسیار خطرناک خواهد بود، نه از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی. شنیدید، برنار هورکات هم تاکید داره که جنبه تبلیغاتی و به اصطلاح جفسازی درباره ایران در اسرائیل خیلی شدیده. در ایران هم که میدونیم تا چه اندازه صدای شعار مرگ بر اسرائیل به طور روزمره در رسانه‌ها شنیده میشه. شاید گذشته از اعتقادات عمیق مذهبی و افسانه‌ای که در ابتدا به اون اشاره کردیم، اعتقاداتی که در این 40 سال اخیر مدام بهش دامن زده شده، یک جنبه دیگر دشمنی ایران و اسرائیل را هم بشود در همین تبلیغات پیگیر دو رژیم سیاسی دید. کلمان ترم که 8 سال پیش با کتابش تحت عنوان روابط تهران و مسکو از سال 1979 به بعد شناخته شد، امروزه به عنوان یکی از ایران شناسان نسل جدید اعتباری پیدا کرده. کلمان ترم حالا در انستیتوی مطالعات استراتژیک لندن مشغول به کاره. او هم میگوید که اسرائیل در زمینه تهدیدهای موجود کمی اغراق میکنه. با این حال او تاکید داره که باید نگرانی های اساسی اسرائیل رو هم درک کرد. همه می دونند که از زمان آمدن ترامپ به کاخ سفید بین رهبران آمریکا و اسرائیل همگرایی بیشتری به وجود آمده. به همین دلیل هم شایعه بروز درگیری بین اسرائیل و ایران بیشتر شده. یعنی گفته میشه که اوباما چند بار اسرائیل رو از درگیری مسلحانه یا بمباران مراکز ایرانی منصرف کرده بود. اما نگرانی که امروزه در منطقه وجود داره اینه که پرزیدنت ترامپ به جای نقش میان جی و آرام کننده تنش‌ها میتوانه برعکس اختلافات منطقه‌ای رو تشدید کنه و به اصطلاح آتش بیار معرکه بشه. اما اینو هم اضافه کنم که نیروهای شبه نظامی شیعه که توسط ایران حمایت میشن و در نزدیکی مرز اسرائیل مستقرند، نیروهای عمیقا ضد صهیونیست و حتی ضد یهود هستند. بنابراین باید گفت که در طرف ایران هم واقعا یک برنامه ضد صهیونیستی وجود داره که خب میراث انقلاب اسلامی است. خب این نگاه دراز مدت ایران مسلماً اسرائیل رو نگران میکنه و این درسته که شما اگر مثلا نشریات این گروه ها و سازمان های شیعه رو بخونید میبینید که تبلیغات ضد اسرائیلی و حتی ضد یهود بسیار در اون شدید. اما اینکه این نیروهای شبه نظامی واقعا تهدیدی جدی برای موجودیت اسرائیل باشند، فکر میکنم که اینها کمی اغراقه. ولی میخوام بگویم که باید شرایط اسرائیل رو هم درک کرد. یک طرف مرز لبنان رو دارند، یک طرف مرز سوریه، و اسرائیل به هر حال نگرانه که اگر زمانی بخواهد از همه این مرزها دفاع بکنه، خب کار آسانی نخواهد بود، به خصوص در دراز مدت. خب با آمدن ترامپ هم این نگرانی ها میدان بزرگتری پیدا کرد. ناچاریم در ادامه بیشتر به وضعیت داخلی دو کشور بپردازیم. دشمنی ایران و اسرائیل که طی 40 سال پیچیده و پیچیده تر شده، در هر دو کشور هواداران سرسختی داره. زمانی در ایران دولت خودش شدیداً ضد اسرائیلی و مبلغ نابودی این کشور بود. حالا وضعیت تغییر کرده، اما محافلی خارج از دولت هم هستند که همچنان این نگاه رو تبلیغ میکنند. در اسرائیل هم که فعلا دولت بنیامین نتانیاهو مستقیماً تحت تأثیر و حتی اختیار راست تندرو و شدیداً ضد ایرانی است. تیری کوویل که در 10-15 سال اخیر به خصوص درباره اقتصاد ایران پژوهش کرده و حالا در انستیتوی روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه به پژوهش مشغوله، معتقد است که در داخل ایران و در دوایر قدرت کسانی هستند که علیه اسرائیل و البته علیه توافق اتمی فعالیت می‌کردند و می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر این دو قضیه عملاً به هم چسبیده. یعنی اسرائیلی‌ها مدام از تهدید ایران و از برنامه اتمی اون صحبت می‌کنند و در ایران هم همان کسانی که با توافق اتمی مخالف بودند شدیداً ضد اسرائیلی هم هستند. گوش می‌کنیم به تیری کوویل، کارشناس ایران و اقتصاد ایران. ببینید، در داخل ایران گروه‌هایی هستند که با توافق اتمی مخالف بودند. اینا از اول هم به روحانی میگفتند که داری فریب میخوری و با آمریکایی‌ها درست کار بودن و انسان بودن فایده‌ای نداره، چون آمریکا فقط میخواد رژیم ایران رو عوض بکنه. خب اینا معتقدند که ایران فقط باید از موضع قدرت جلو بیاد تا احترامش نگاه داشته بشه و کره شمالی رو هم مثال میزنند. حالا هم جان بولتون و مایک پومپئو آمدند. مسلماً تندروهای ایران هم صدایشون بلندتر میشه، چون حالا مدام میگویند که دیدید ما حق داشتیم، آمریکایی‌ها فقط دنبال براندازی هستند. حالا باید به وضعیت خاص اسرائیل هم بیشتر دقت کنیم. یک پرسش اینجا است که واقعاً شاید تا حالا به طور جدی به اون پاسخ داده نشده باشه. آیا انقلاب ایران و بعد تهدیدهای جمهوری اسلامی در قدرتگیری راست در اسرائیل تأثیر داشته؟ چطور اسرائیل که با ایده های سوسیالیستی به وجود آمد در 40 سال اخیر، یعنی در طی بیش از نیمی از عمر خودش، تسلیم قدرت های راست متعصب بوده. به هر حال واقعیتی که همه میپذیرند این است که تندروی سیاسی در اسرائیل و در ایران به نوعی پژواک یا واکنش یکدیگرند. برنار هورکات عامل دیگری رو هم به بحث کنونی ما اضافه میکنه. تندروها در آمریکا هم در قدرتند. برنار هورکات:
C'est un fait que les conservateurs en Iran existent, Yeriko Ville ne
rappelle. در ایران نیروهای تندرو هم وجود دارن شکی نیست، اما الان اگر شرکت‌های فرانسوی یا ایتالیایی نمیتونن در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، این فقط به دلیل مخالفت آمریکاست. همه چیز فعلا در ایران بلا تکلیف و مسدود مانده به خاطر تصمیم ترامپ. اما باید یادآوری کنم که در سال 2003 هم، زمانی که ویلپن، یوشکا فیشر و جک استراو با ایرانی ها مذاکره می کردند، باز آمریکایی ها گفتند که ما با ایرانی ها توافق نمی خواهیم بکنیم و رژیم باید تغییر بکنه. خب این وضعیت حالا دوباره تکرار شد. یک مقاله اوایل امسال منتشر شده بود به قلم مایکل آیزنشتات که صریحا در اون نوشته از این پس آمریکا باید از گروه های تروریست داخل ایران حمایت بکنه، باید به بی‌ثباتی دامن بزنه و مراکز صنعتی و غیر نظامی رو بمباران بکنه تا ایران کاملا خونسا بشه و رژیم اون سقوط بکنه. جان بولتون هم عمیقا آدم جنگ طلبی است، ولی اینجا یک نکته جالب رو هم بگویم. در آمریکا جمهوری خواهان مخالف ایران هستند که میگویند پومپئو و بولتون با هم دیگر زیادی است. اونها میگویند ما علیه ایران هستیم، ولی کسانی رو نمیخوایم که آمریکا رو در وضعیت دشوار قرار بدهند. بعضی از این جمهوری خواها حتی تلاش کردند که ترامپ رو از خروج از برجام منصرف کنند. خب به بخش آخر این بحث میرسیم با نگاهی به آینده. ایران و اسرائیل به کدام سو میروند؟ برنار هورکات معتقد است که احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل بسیار اندک است. با این حال او ترجیح میده که در پایان گفتگو رو با نگاهی کلی به خاورمیانه و وضعیت جمهوری اسلامی ادامه بده. برنار هورکات: وضعیت موجود در خاورمیانه بسیار جدی و بحران بسیار خطرناکه. باید واقعا سعی کنیم عقلانی بیندیشیم. ببینید، عراق، سوریه، مصر، لیبی و افغانستان در شرایط خیلی دشواری هستند. در عربستان سعودی هم ولیعهد جدید متوجه شده که مسائلی جدی داره و باید اصلاحات انجام بده، همونطور که شاه ایران 60 سال پیش کرده بود. خب چه بهتر، امیدواریم نتیجه بده. ولی باید پذیرفت که در این منطقه ایران یکی از معدود یا حتی تنها کشوری است که بعد از انقلاب رژیم خودش رو 15 روزه تغییر داد و حالا 40 سال بعد همچنان پابرجاست. یعنی تنها کشور با ثبات منطقه است و این درست نیست که بگوییم تنها دلیل این ثبات اختناق است. در جامعه ایرانی هم بالاخره نوعی اجماع وجود داره. من معتقدم که ایران در مرحله خروج از اسلام سیاسی است. در عربستان سعودی با داعش و این حرفا تازه دارن به یک اسلام جدید سیاسی فکر میکنند، اما ایران تجربه رو از سر گذرونده و داره از این مرحله خارج میشه. بعد از خاتمی حالا روحانی هم تلاش میکنه که اسلام رو سر جای خودش قرار بده. خامنه ای هم مثلا قبول کرد که در مورد پرونده اتمی مذاکره کنه. بنابراین این کشور داره از اسلام سیاسی خارج میشه، از تروریسم خارج میشه و به هر حال ثباتی داره. و البته به این دلیل که یک ملت قدیمی و کهن هست با یک جامعه مدنی محکم که اجازه هر نوع تغییری رو نمیده. من مثلا فکر میکنم که تظاهرات مردم در دی ماه گذشته خودش نشان دهنده ثبات سیستم بود. اعتراضات پراکنده شد، ولی اکثر مردم میگویند که الان وقت این کارها نیست، چون کار ممکنه به جایی برسه که تندروترها همه چیز رو قبضه کنن. به نظر من موضوع تغییر رژیم در ایران الان فرض بسیار بعیدی است، و اگر هم زمانی حمله علیه ایران صورت بگیره از طرف اسرائیل یا آمریکا، مثل زمان جنگ عراق، دوباره ایرانی‌ها متحد خواهند شد. به نظر من اگر امروز مثلا اسرائیل یا آمریکا یک موشک به طرف خاک ایران پرتاب کنه، همه مردم میرن پشت سر خامنه‌ای و روحانی تا از کشورشون دفاع کنند. بنابراین تکرار میکنم، تغییر رژیم در ایران یک خیال بافی خطرناک است و تنها نتیجه این خیال بافی ایجاد بی‌ثباتی است که نخواهد گذاشت ایران به صحنه بین‌المللی برگرده. باید انتخاب کنیم: آیا به عنوان رئیس خاورمیانه عربستان سعودی رو انتخاب میکنیم که با وجود امثال داعش و این چیزها غیر قابل کنترله، و یا اینکه ایران رو ترجیح میدیم؟ هیچ کدوم از این دو کشور البته فرشته نیستن، ولی بین دو الگوی ایرانی و سعودی من شخصا ایران رو انتخاب میکنم. و بالاخره در پایان کلمان ترم هم اشاره ای داره به وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام پیش آمده، وضعیتی که در اون اسرائیل همراه با آمریکا موضعی کاملا روشن دارن اما اروپایی ها تا اندازه مردد هستند. کلمان ترم:
De toute façon, c'est un changement de politique qui va au-delà de l'accord.
من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در کل تغییر رژیم ایران رو خواهانند. اروپایی‌ها هم گرفتار تضادهای خودشون هستند. آمریکایی‌ها مسلماً سعی می‌کنند به اختلافات بین اروپایی‌ها دامن بزنند. برای اروپایی‌ها هم مسلماً این طور پیروی از آمریکا بسیار تحقیرآمیز خواهد بود، ولی به هر حال کشورهایی مثل فرانسه از رویارویی با آمریکا وحشت دارند. اینجا البته مسئله اعتبار بین‌المللی اروپا هم مطرح میشه، ولی به طور خلاصه این امکان وجود داره که در شرایط کنونی تندروها در ایران غالب بشند و بگویند ما در همه زمینه‌ها چه در مورد آمریکا چه در مورد اسرائیل حق داشتیم. بله، به این ترتیب به نظر میرسه که درگیری، تضاد و دشمنی میان اسرائیل و ایران همچنان به شدت ادامه پیدا بکنه، هرچند که احتمال درگیری نظامی چندان زیاد نیست.